بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق صفحه 463 سطر دهم. و علم ان تتمیم هذا الدلیل متوقف علی مقدمه یجب اعتبارها و هی ان ادراک القوه العقلیه لا یختلف بشدت و ضعف کما تختلف القوه الجسمانیه. استدلالی که بر تجرد نفس داشتیم گفته شد. خلاصه استدلال این بود که صورت عقلیه به اجزای متشابه و اجزای غیر متشابه تقسیم نمی شود، یعنی صورت عقلیه اصلا تقسیم نمی شود، پس محلشم که نفس ناطق است باید تقسیم نشود، بنابراین نفس ناطق مجرد است. این خلاصه استدلال بود. دو تا اعتراض بر این استدلال وارده. یکی اعتراض نقضی، یکم اعتراض به این که حسری که شما کردید حاصل نیست. گفتید صورت عقلی تقسیم می شود یا به اجزای متشابه یا به اجزای غیر متشابه. ما میگیم فرض سومی هم داریم که تقسیم شود، نه به اجزای متشابه و نه به اجزای غیر متشابه. اون فرض سوم شما نگفتید. این دوتا اشکال هست، یکی اشکال به نقض، یکم اشکال به حصر. اشکال به نقض رو اول مطرح میکنیم و جواب میدیم، بعد اشکال به حصر رو. اشکال نقض این است که قوه واهمه معنا رو درش میکنه، البته معنای جزئی رو، نه معنای کلی رو، چون معنای کلی رو عقل درش میکنه. قوه واهمه معنا رو درش میکنه و معنا به اجزای متشابه و همچنین به اجزای غیر متشابه تقسیم نمیشه و به عبارت جامع معنا تقسیم نمیشه. پس باید بگید محل معنا هم که قوه واهمه است تقسیم نمیشه و نتیجه بگیرید که قوه واهمه مجرده، همونطور که نتیجه گرفتید که نفس ناطقه مجرده، در حالی که شما معتقد نیستید به تجرد قوه واهمه. پس دلیلتون که در قوه عاقله اجرا کردید در قوه واهمه هم اجرا میشود، ولی نتیجه‌ای که در قوه واهمه میدهد شما منکرید. یعنی دلیلتون جای دیگه وارد میشود و نتیجهش مقبول شما نیست، پس اونجا دلیل شما رو نقض میکنه. یعنی قوه واهمه دلیل شما رو نقض میکنه. جوابی که ایشون از این نقض میده اینه که از چرا دیروز مرحوم لاهیجی اشکال میپذیره، برای دفع اشکال قیدی رو به دلیل اضافه میکنه و معتقده که دلیل به همین صورت اشکال رو داره، اما اگر قید رو اضافه کنیم اشکال برطرف میشه و قید رو اضافه میکنه. قیدش این است که صورت عقلیه تقسیم نمی شود به اجزای متشابهه، یعنی به اجزای متفق الماهیه. تقسیم نمی شه به اجزای غیر متشابه، یعنی مختلف الماهیه. تقسیم هم نمی شود به اجزایی که من حیث المدرکیه شدت و ضعف داره. نمیگه من حیث الذات، من حیث ذات شدت و ضعف ندارن، چون اجزاء یک ماهیت ماهیتند. اگر بخوان شدت و ضعف داشته باشند، شدت و ضعف در ماهیت، شدت و ضعف در ماهیت یا تشکیل در ماهیت اتفاق میفته و ما شدت و ضعف در ماهیت، یعنی تشکیل در ماهیت قبول نداریم. پس این اجزا به لحاظ ذاتشون شدت و ضعف ندارن، به لحاظ مدرکیتشون شدت و ضعف دارند. یعنی ادراکی که به این بخش از این مدرک تعلق گرفته اشد ادراکی که به بخش دیگر تعلق گرفته از عفه. گاهی صورتی به این نوع تقسیم هم تقسیم میشه، این صورت جسمی است که این نوع تقسیم میپذیره. مثلا ملاحظه کنید، مثالم زدم دیروز، یه جسمی در بیرون نفس ما موجوده، این جسم ما میخوام ابصار کنیم. ابصار کنیم یعنی با قوه جسمانیه به دست بیاریمش، صورتی از او رو میخوام در نفس خودمون بیاریم، یعنی در قوه باصره بیاریم تا بعدن وارد نفس بشه. قسمتی از این صورت که نزدیک با چشم ماست شدیدتر درک میشه، واضحتر درک میشه. قسمتی از این صورت که دوره خفیفتر و ضعیفتر درک میشه. پس این صورتی که الان در ذهن من آمده که داره همه بخش اون شیء خارجی رو نشون میده، بخشی از همین صورت واضح در چشم من هست، بخشیش مخفی است. یعنی من دارم این صورت رو به دو جزء تقسیم میکنم، یک جزئی که اشد و ادراکنه، یک جزء دیگه که اشد و که اضعف و ادراکنه. دو تا جزء اشد و اضعف ندارند، این صورت دو جزءش اشد و اضعف نداره، ادراک من نسبت به این دو جزء اشد و اضعفه. وقتی با باصره آمده، با ابصار آمده تو ذهن من، با ابصار آمده توی نفس من، میبینید که بخشش ادراک شدیدتر داره، بخش ادراکی ضعیفتر. حالا همین رو به صورت معقولت در بیارید و واردش کنید تو عقل خودتون، میبینید که سر این جسم خارجی رو یک جور دارین تعقل میکنید، یک قسمت شدیدتر یک قسمت ضعیفتر ادراک نمیشه. اصلا شما در تعقل احتیاج به دیدن ندارید، دیدن مقدمه است. خود تعقل رو ملاحظه کنی، شما اشیاء غیب رو میتونی تعقل کنی به شرطی که بتونی تو ذهنتون احضارشون کنی. اشیایی که در زمانهای قبل بودن میتونی تعقل کنی، اون تعقل اشیایی که در زمان قبل بودن با تعقل اشیایی که در این زمانن براتون در تعقل فرقی نمیکنه. حالا این شیء موجودم قسمت جلو و قسمت عقبش در تعقل شما فرق نمیکنه. پس اینطور نیست که این صورت عقلیه رو تقسیم کنید بگید این بخشش رو شدیدتر ادراک میکنم اون بخشش رو ضعیفتر. اما صورت جسمی رو تونستین تقسیم کنید، صورت مبصره رو تقسیم کردید، گفتید این بخشش رو من قویتر میبینم اون بخشش رو ضعیفتر میبینم. اما در صورت عقلیه نمیتونید بگید این بخشش رو من قویتر تعقل میکنم اون بخشش رو ضعیفتر تعقل میکنم، بلکه همش یکسان تعقل میکنید. پس صورت عقلیه به حیث اشد و اضعفیت الادراک هم تقسیم نمی شود. صورت عقلیه سه نوع تقسیم رو فاقد شد، تقسیم به اجزای متشابه نشد، تقسیم به اجزای غیر متشابه نشد، تقسیم به اجزایی که اشد و ادراکن و اضعف و ادراکن هم باشند نشد. ولی صورت های دیگه حتی صورت وهمی این تقسیم سوم میپذیره، حتی صورت وهمی تقسیم سوم میپذیره. صورت وهمی یعنی معنای وهمی، حالا توضیح میدم اونا در ابصار توضیح دادم. پس توجه کنید تمام صور جسمیه، صور ادراکیهی که به توسط قوای جسمانی ادراک میشوند، تمام این صور و معانی که به توسط قوای جسمانی ادراک میشن تماما قابل این نوع تقسیم هستند. حالا اگر قابل تقسیم به اجزای متشابه و غیر متشابه نباشن، این قابلند. صورت‌های حسی مثل صورت مبصره تقسیم به اجزای متشابه هم ممکنه بشه، تقسیم به اشد و اضعف هم ممکنه بشه. صورت وهمیه یا معنای وهمی تقسیم به متشابه و غیر متشابه نمیشه، ولی تقسیم به اشد و اضعف میشه به بیانی که انشاءالله میگم. صورت عقلی هیچ کدام از این تقاسیم سلاسل نداره. پس اضافه کنید به دلیل مذکور این را دلیل مذکور گفت صورت عقلیه تقسیم نمی شود به متشابه، تقسیم نمی شود به غیر متشابه. شما اضافه کنید تقسیم نمی شود به اشد و اضعف. اشد و اضعف ادراکن ها، نه اشد و اضعف ذاتن. اینم اضافه کنید. اگر اینو اضافه نکنید نقض وارد میشه. اینو اضافه کنید که نقض برطرف بشه، زیرا که در صورت‌های حسیه نقض نداریم، اما در معناهای حسی که همون معنی وهمی است نقض داریم. اونم تقسیم نمیشه به متشابه غیر متشابه، ولی این نقض وارد نیست، چون این معنای جزئی تقسیم می شود به اشد و اضعف ادراکن. چطوری تقسیم می شود؟ توجه شدید در بقیه خیالمون راحت ها، در صورتهای حسی هم تقسیم به اشد و اضعف رو داریم که بیان کردم، هم تقسیم به متشابه یا غیر متشابه رو داریم. اونا اصلا نقض نمی شن بر استدلال ما. تنها نقضی که بر استدلال ما وارد میشه در معنای حسی است، نه در صورت حسی. در معنای حسی که معنای جزئی است که مدرک وهم است، اشکال وارد میشه. و ما به خاطر اینکه این نقض رو با اشکال رو برطرف کنیم یه قیدی اضافه کردیم. خب باید ثابت کنیم که این معنای جزئی وهمی اشد و اضعف رو قبول میکنه، تا به توسط اون قیدی که آوردیم از استدلال بیرون بره و نقضی بر استدلال لازم نیاد. چطوری ثابت میکنیم که این معنای جزئی اشد و اضعف ادراکن رو داره؟ مثلا فرض کنید محبت این مادر به این فرزند که بشه معنای جزئی. محبت کلیه، محبت مادر به فرزندم کلیه، منتها یه خورده سعش از اون کلی اول کمتره. اما محبت این مادر به این فرزند، این یه جزئیه. این چطور تقسیم به اشد و اضعف پیدا میکنه؟ اینو ما میتونیم بفهمیم در صورتی که معنای جزئی رو بفهمیم. معنای جزئی یعنی چی؟ اگر معنای جزئی رو فهمیدیم، این اشد و اضعف ادراکن بودن رو میفهمیم. معنای جزئی یعنی معنای کلی مضاف به صورت حسیه. این معنی جزئی است. معنای کلی رو که عقل میفهمه اگر اضافه کنید به صورت جزئی میشه معنی جزئی. مثلا محبت یه معنی عقلیه، اینو اضافهش کنید به مادر و فرزند، باز اضافه به جزئی نشده، اضافه به محسوس نشده. مادر و فرزند هم یه امر کلیه. اضافه کنید به این مادر و این فرزند، اضافه به محسوس شده و شده معنای جزئی. پس معنای جزئی حاصل می شود از اضافه کردن معنای کلی به صورت حسیه جزئی. اون صورت حسیه جزئی اشد و اضعف ادراکی می تواند باشد، به تبع معنای مضاف به او هم می تواند اشد و اضعف ادراکن باشد. پس روشن شد که معنای جزئی می تواند اشد یا اضعف ادراکن باشد به اعتبار اون مضافون الهش، به اعتبار مضافون الهش. مثلا شما فرض کنید که این مادر با این فرزند رو دیدید یه رفتاری داشتند، محبت جزئی رو از رفتار اونها ادراک کردید، دفعه بعد یه رفتار قوی تری داشتند، باز محبت رو به دست میارید، محبت جزئی رو، منتها وهم شما اینو قوی تر درک میکنه. یعنی محبتی که الان وهم درک میکنه با محبتی که قبلا درک میکنه، هر دو محبتند، شدید و ضعیف نیستند. ادراک شما ضعیفتر و قوی تره. یعنی شما مثلا از این صفات به راحتی محبت مادر به فرزند رو استخراج میکنید و ادراک میکنید، از اون رفتار دیگر یه محبت مبهمتری رو ادراک میکنید، با این رفتار یه محبت واضحتر، با اون رفتار یه محبت مبهمتر. میبینید که الان محبتها داره واضحتر و مبهمتر میشه. واضحتر یعنی اشد و ادراکن، مبهمتر یعنی از افاید راشن. ولی در صورت عقلی اینطور نیست. چون صورت عقلیه یا معنای عقلی احتیاج به صورت حسی نداره، احتیاج به این مادر و این فرزند و احتیاج به رفتار نداره. خود محبت شما تعقل میکنه، نه محبتی که از این رفتار به دست میاد یا از اون رفتار به دست میاد، که اون رفتار کم و زیاد بشه و محبت ادراکش کم و زیاد بشه. در معنای عقلی و صورت عقلی شما احتیاج به اون رفتارهای خارجی ندارید، احتیاج به اون امور حسی ندارید که در اون امور حسی ضعف و قوت بیاد و در نتیجه در تعقل شما ضعف و قوت بیاد. در توهم احتیاج به اون صورتهای حسیه دارید، اگر اونجا ضعف و قوت آمد در معنای جزئی هم ضعف و قوت میاد. پس روشن شد که در معنی ادراکی، در معنی وهمی ادراک ضعیفتر و ادراک قویتر داریم، اما در معنی عقلی اینو نداریم. پس معنای وهمی رو میشه تقسیم کرد به دو قسم. ولی این مثالی که من زدم مثال مقدمی بود، یعنی در این مثال یک محبت رو من تجزیه نکردم، دو محبت رو با هم سنجیدم، یکی محبتی که از این رفتار ضعیف به دست آمد، یکی محبتی که از اون رفتار قوی به دست آمد. این دوتا محبت ها رو سنجیدم، گفتم این محبت شدید واضح تره، اون محبت مبهم تره. ولی بحث ما در این نیست، بحث ما در تقسیم یک محبته، نه در دو محبت و مقایسه دو محبت که این دو محبت رو با هم مقایسه کنیم بگیم کدام قوی تره کدام ضعیف تره. یک محبت رو میخوام تقسیم کنیم. اون چطوری میشه که یک محبت بخواد تقسیم بشه به دو جز، یا یک معنا بخواد تقسیم بشه به دو جز؟ مثلا فرض کنید که همون جسمی که از خارج ما میبینیمش، یه بخشش که نزدیکه واضح‌تر میبینیم، بخشی که دوره مخفی‌تر میبینیم. اگر تونستیم از این دیده شدمون معنایی رو به دست بیاریم، معنای واحدی رو به دست بیاریم، مثلا فرض کنید حالا سنگینی که معنا نیست، سنگینی خودش صورته، منتها صورت ملموس است. سنگینی شعر شما با لمستون ادراک میکنید، میشه صورت ملموسه. حالا اگر مثلا سنگینی رو ما معنا بگیریم، اون بخش دور این جسم که برامون خیلی روشن نمودار نشده با این بخش دیگر که راحت فهمیده شده این تفاوت داره، که ما میتونیم حکم کنیم به سنگینی این قسمت و اون یکی رو نمیتونیم درست حکم کنیم به سنگینیش. چرا؟ چون درست پیشمون روشن نیست. میتونیم بگیم مثلا این در حدود این وزنه، اون نمیتونیم بگیم در حدود اون وزنه. وقت ببینید یک معناست که سنگینیست در ذهن من آمده، این معنا بخشش واضح‌تره بخشش غیر واضح‌تره. حتی سنگینی اصلا یادم صورت آن معنا نیست. اگر تونستیم معنایی رو به دست بیاریم، همین معنای واحد رو تقسیم میکنیم به دو قسم. اون قسمتیش که مربوط به این به قسمت جلوی این شی خارجی است جوری ادراک میشه، قسمتی که مربوط به عقب این شی خارجی است جوری دیگه ادراک میشه. وقت معنای واحد میتواند به شدت و ضعف یا به وضوح و خفا در ذهن ما بیاد، معنای واحد جزی، اما در عقلی دیگه اینطور نیست. سنگینی مطلق رو مثلا میخوان تصور کنید، نه سنگینی این سنگ رو، سنگینی مطلق رو میخوان تصور کنید، یک کم و زیاد نداره، واضح و خفی نداره، همه یکسان تصور میشه. پس توجه کردید که میتونیم معنای جزئی رو تقسیم کنیم به اشد و اضعف ادراکن، ولی معنای کلی و صورت کلی را که معقوله نمیشون تقسیم کنیم. بنابراین تقسیم سوم در معقولات راه ندارد، در معقولات راه ندارد، در حالی که این تقسیم سوم در موهومات راه دارد. وقت در دلیل طوری حرف میزنیم که این تقسیم سوم رو هم نفی کنیم، بگیم صورت عقلیه به هیچ یک از تقاسیم ثلاثه تقسیم نمیشود، صورت حسیه به تقاسیم ثلاثه تقسیم میشود، صورت وهمیه اگرچه به تقاسیم ثلاثه به همش تقسیم نمیشه، به بعضیش تقسیم میشود، ولی صورت عقلیه به هیچ تقسیمی تقسیم نمیشود. و چیزی که به هیچ تقسیمی تقسیم نمیشود مجرد است، پس محلش هم که نفسه باید مجرد بشه، دیگه نقضم نمیشه به صورت وهمیه. روشن مطلب دیگه. ایشون میفرماید باید این مقدمه رو به دلیل اضافه کنیم تا دلیل تکمیل بشه. اگر این مقدمه رو اضافه نکنیم بر دلیل دو اشکال وارد میشه که اشکال اولش همین نقض بود که عرض کردم. معنا با مفهوم فرقی نداره جز به اعتبار. نه فرقی نداره به اعتبار اینکه اون قصد شده اون فهمیده شده. معنا یعنی مقصود. به اعتبار اینکه اون قصد شده اون فهمیده شده. شما مثلا اگر یه چیزی همینطوری بزنتون آمد میگید فهمیده شد، اما اگر اون چیز رو قصد کنید میگید معنا. در معنا اون حالت ارادی شرطه. البته گاهی هم رعایت نمیشه. معنا یعنی مقصود دیگه، مفهوم یعنی فهمیده شده. ببینید بین مقصود و فهمیده شده چه فرقی است. نه معنی جزئی معنی غیر محوی نیست، ماهیت دارن.
هم صورت رو قابل
درک
می‌کنه،
صورت کلی
رو هم آنی
کلیه رو. بله. این معانی با صورت تفاوتشون، معانی با صورت اصلا حالا به کلیش کار نداشته باشین، کلی و جزئیش کار نداشته باشین، تفاوت داره. صورت ابتدا وارد حواس ظاهره میشه، بعدن وارد حواس باطنه میشه. معنا از ابتدا وارد حواس باطنه میشه، اصلا وارد حواس ظاهره نمیشه. این فرقی سه بین صورت معنا گفته شده. کاری به جزئی کلیش نشه، جزئی کلی باز یه مطلب دیگه است. اگه اضافهش کنید به صورت حسی میشه جزئی، اضافهش نکنید میشه کلی. این کلی جزئیش مهم نیست. شما الان فرق بین معنا و صورت رو میخواید. صورت اونیست که ابتدا با حس ظاهر درک میشه، بعدن با حس باطن مثل رنگ. اما معنا اونیست که اصلا با حس ظاهر درک نمیشه، مثل محبت این مادر به این فرزند با حس ظاهر درک نمیشه. میبینید رفتار مادر رو با رفتار فرزند رو، اما اون محبتش رو قابل واهمه شما که حس باطنه درک میکنه، حس ظاهر درک نمیکنه.
پس شده تعبیرات مثل صورت عقلیه به کار میبرن.
صورت عقلیه همین صورت زید است. وقتی ببریدش تو عقل، وقتی بردینش تو عقل تجدیدش میکنید از تمام مشخصات و لب و کلیش رو نگه میدهید، میشه صورت کلیه، مثل صورت کلیه انسانیت که کاری ندارید به انسانیت زید و عمر، یا مثل صورت کلیه یا رنگ سفید که کاری ندارید به این انسان یا اون انسان. این صورت های کلیه که تجدیدش میکنه از مشخصات، این میشه من معقول. اون جزئیش که همراه مشخصات میشه محسوس، اون کلیش میشه معقول. معنا هم همینطوره، منتها فرق بین معنا و صورت همون چیزی هست.
پس عبارت صورت وهمی غلط میشه.
صورت وهمیه اگر بگیم منظورمون معنای وهمیه، منظورمون معنای وهمیه، چون واهمه رو گفتن مدرک صورت نیست، مدرک معناست. گاهی اطلاق میکنیم صورت وهمیه، اطلاق تسامحی، ولی اگه بخوام دقیق حرف بزنیم میگیم صورت خیالیه و معنای وهمیه. صورت رو خیال درک میکنه، صورت جزئی رو خیال درک میکنه، معنای جزئی رو واهمه درک میکنه، کلی هر دو رو عاقله درک میکنه. در فلسفه یا در هر علمی، البته علل خصوص در فلسفه، عبارات باید دقیق بیاد. در وقت گفتن، در وقت شنیدن، در وقت نوشتن، عبارات باید دقیق بیاد، نباید اشتباه بشه. منتها خب دیگه بالاخره آدم گاهی غافل میشه، تسامح میکنه. ولی عبارات دقیق اینه که ما بگیم معنای وهمی، صورت خیالی. حالا گاهی هم من میگم صورت وهمی، این به خاطر اینکه تسامح میکنن و صورت رو توسعه میدن. گاهی ممکنه در بعضی نوشته هم باشه، در حتی نوشته های دقیق هم، ولی خب توجه داریم که منظورشون از صورت در اون هنگام معناست.
پس استاد در این کنم صورت فرمود یعنی ادراکی که مسبوق به یه حس، مسبوق به حس دیگر.
صورت اونیست که از حس ظاهر وارد میشه، معنا اونیست که اصلا به حس ظاهر نمیاد. صفحه 463 هستیم، سطر دهم. و علم که تتمیم حاضر دلیل متوقف هست بر مقدمه که یجب اعتبارها، یعنی حتما باید اعتبارش کنیم. اگه اعتبار نکنیم دو اشکال پیش میاد، هم اشکال نقض هم اشکال هست که اشکال نقضشو گفتیم. و هیه و اون مقدمه اینه که ان ادراک القوه العقلیه لا یختلف به شدت و ضعف. خود قوه عقلیه کار نداریم، خود قوه عقلیه شدت و ضعف پیدا میکنه. قوه عقلیه این آدم و قوه عقلیه اون آدم، خب معلومه فرق داره، یکی عاقلتر یکی عاقلتر نیست. قوه عاقله یک آدم در اول عمر که با علوم سر کار نداره و در آخر عمر که با علوم سر کار پیدا کرده فرق میکنه، یعنی قوه عقلی انسان. البته فخر میگه که فرقش به ذخائره، در ابتدا این قوه عقلی خالی است، در انتها پر از ذخایر تجربیاته، ولی خاطر میگه این درست نیست، خود قوه عقلی فرق میکنه. شما ببینید اون شخصی که سنش بالا رفته و در طول عمرش با معقولات سر کار داشته چه راحت میتواند تعقل کند و قیاس تشکیل بده. اون کسی که ابتدا هست و اون تجربه ها رو نداشته نمیتونه تشکیل بده، خود ذهن عوض شده. درسته تجربه هم زیاد شده، اینکه قبول داریم تجربه زیاد شده، ولی خود ذهن قوی تر شده، خود عقل قوی تر شده. پس یک انسان خود قوه عقلیش میتواند ضعیف و قوی شود، دو انسان هم قوه عقلیشون با هم مقایسه بشه ضعیف و قویه. بحث در اون نیست، بحث در ادراکه. ادراک قوه عقلیه لا یختلف به شدت و ضعف. کما تختلف القوه الجسمانیه، یعنی قوای جسمانی به شدت و ضعف اختلاف پیدا میکنه، ولی قوه عقلیه در ادراکش اختلاف پیدا نمیکنه. مثل قوه ابصار الواحده، مثل قوه ابصاری که یکی باشد، یعنی یک قوه ابصار، نه دو تا قوه ابصار رو با هم مقایسه کنید. دو تا قوه ابصار مقایسه کنید، یه انسان چشمش ضعیفه، یه انسان چشمش قویه، اونجا شدت ضعف هست. ولی یک دونه ابصار یعنی چی؟ یعنی ابصار یک انسان، اونم یک بار، نه ابصارش اول صبحی که سحری خورده و غروبی که منتظر افطاره. این دو تا ابصار رو ملاحظه نکنید، اینا ضعف قوت دارند. یک دونه ابصار، قوه ابصار اونم الواحده. الواحده یعنی دو تا قوه نگیرید یکی مالی این انسان یکی مالی اون انسان مقایسه کنید، یک قوه یک انسان هم در دو وقت نگیرید که مقایسه کنید، یک قوه از یک انسان در یک دیدن. ممکنه اختلاف شدت و ضعف داشته باشه، مثل مثالی که عرض کردم. بله، بحث ما علیه اون نیست. یک قوه ایست قوی، یک قوه ضعیف، ادراک اون قویه قوی تر، ادراک اون ضعیف اون ضعیف تر. خب این دوتا قوه است، اینو نمیخوام بگیم. یک قوه عقلیه مثلا ما، اونم در یک تعقل شدت ضعف نداره، اما یک ابصار از یک انسان اونم در یک دید قوت ضعف داره. توجه میکنی چه از میکنه؟ یعنی شما دوتا تعقل رو نگاه نکنید، دوتا عاقل رو، یعنی دو انسان عاقل رو، یا دوتا تعقل از یک انسان رو ملاحظه نکنید، اونا شدت ضعف دارن، ادراکشون شدت ضعف داره. ولو عاقل این انسان شدت ضعف پیدا نکنه، ولی ادراکش در دو حالت ممکنه شدت ضعف داشته باشه. ما ادراک در دو حالت رو نمیگیم، ادراک دو انسان هم نمیگیم، ادراک یک انسان در یک ادراکش، یعنی در یک تعقلش، مثل ابصار یک انسان در یک ابصارش، در یک دید. شما ابصار در یک دید رو تجزیه میکنید به دو بخش، یه بخش قوی یه بخش ضعیف، که توضیح دادم. سنگی که جلوی شماست قسمت نزدیکش واضح‌تر، قسمت دورش دورتر. کوهی رو که نگاه میکنید، در دامنه کوه که ایستاده باشید دامنه کوه رو میبینید، قله‌اش هم میبینید، منتها این یکی رو واضح‌تر میبینید، این یکی رو مبهم‌تر میبینید. اما در تعقل اینطور نیست. کوه رو تعقل کنید، کوه رو تعقل کنید، دیگه لازم نیست کوه رو ببینید که. تعقل کوه سر تا سرش یکسانه. توجه میکنید یک تعقل رو ملاک بگیرید و یک افسار رو. و هذه المقدمه بینتون به نفسها عند من یعتبر امر القوه العقلیه. امرن لقوه العقلیه نمیشه، درست نیست. امر القوه العقلیه، البته امرن لقوه العقلیه رو میشه توضیح کرد، ولی خب حالا امر القوه العقلیه راحت تره. این مقدمه بیان است به نفسها، یعنی احتیاج به استدلال نداره، فقط تجربه میخواد. خودتون برگردید اعتبار کنید قوه عقلیتون رو، یعنی امتحان کنید. این دمن یعتبر رو امر القوه العقلیه، کسی که توجه به قوه عقلیه داره و کارهای قوه عقلیهش رو زیر نظر میگیره، اون متوجه میشود که قوه عقلیهش شدت ضعف پیدا نداره، که ادراک قوه عقلیهش شدت ضعف نداره. و ذالک توقف لأنه، این ذالک توقف مبتدا است، لأنه لولا هذه المقدمه خبرشه. چرا میگویید این دلیل متوقف بر این مقدمه است؟ چون اگر این مقدمه رو نیاریم نقض به وهم وارد میشود. و ذالک توقف، این که دلیل توقف دارد بر اعتبار این مقدمه، به این جهت است که اگر این مقدمه نباشد لن تقضا حال دلیل بالقوه الوهمیهی که مدرک معانی جزئی است، مثل ادابت ذهب مثلا. البته ادابت ذهب خودش معنی کلیه، منظورش ادابت هاز از ذهبه، نه ادابت و ذهب، ادابت و هاز از ذهب، این میشه جزئی. لان الادابت، چرا نقض وارد میشه؟ نقض رو میخواد وارد کنه که بعد خود به خود جواب رو ما بدیم. البته جواب خودش نمیده بعدن. نقض اینه که این معنای جزئی رو شما نمیتونید به دو جزء متشابه یا به دو جزء غیر متشابه تقسیم کنید. اون تقسیماتی که در صورت عقلیه گفتید و نفی کردید، در اینجا هم باید نفی کنید. پس اگر اونجا نتیجه گرفتید که صورت عقلیه مجرده، اینجا باید نتیجه بگیرید که صورت وهمی مجرده. لأن العدابت المذکوره، یعنی این عدابت جزئی که معنایش جزئی و وهم درکش میکند، غیر قابل است لانقسامات المذکور الی محاله، قبول اون قسمت های مذکور را نمیکنه. یعنی قبول قسمت به اجزای متشابه و قبول قسمت به اجزای نامتشابه نمیکنه. همون تقسیماتی که در صورت عقلیه گفتیم و نفی کردیم، اون رو هم باید در اینجا نفی کنیم. و کذا نظائر این عداوت من المعانی الجزئیه، نه تنها این عداوت، هر معنی جزئی باشه، هر معنی وهمی باشه، این چنینه که نمیتواند تقسیمات مذکوره رو قبول کنه، یعنی تقسیم به اجزای متشابه و تقسیم به اجزای نامتشابه. فیلزم که قوه وهمیه مثل قوه عقلیه مجرد باشد، یعنی یلزم که صورت وهمیه مثل صورت عقلیه مجرد باشد، و نتیجهش این میشه که محل صورت وهمیه هم که قوه وهمیه است مثل محل صورت عقلیه که عاقل است مجرد باشه. یعنی ابتدا لازم میاد، نه ابتدا لازم بیاد که قوه وهمیه مجرد باشه، ابتدا لازم میاد که صورت وهمیه مجرد باشه. بعد با توجه به این که صورت اگر مجرد بود محلش هم باید مجرد باشه، لازم میاد که قوه وهمیه هم مجرد باشه، در حالی که هوا خلاف و متقرر اون داره. فاذا اعتبرناها یندفع به نقص، اگر ما اعتبار کردیم این مقدمه رو، زمین اعتبار نها به مقدمه برمیگرد، اگر ما این مقدمه رو اعتبار کردیم یندف و به این اعتبار ما نقص، نه به این مقدمه، به این اعتبار ما نقص، به هی برمیگرد به اعتبار. زیرا حاصل دلیل هین ازن، هین ازن یعنی هین الاعتبار، هین اعتبار و مقدمه حاصل دلیل میشود. حاصل دلیل این میشه که سه جور تقسیم در صورت عقلیه منتفی است. پس صورت عقلیه مجدد است. اما این سه جور تقسیم که توی معنای وهمی یا تو صورت هایستی منتفی نیستند تا نتیجه بگیریم که اونها مجردند. تجرد اونها نتیجه گرفته نمیشه و در نتیجه تجرد محلشون هم نتیجه گرفته نمیشه، نقص دیگه وارد نمیشه. زیرا حاصل دلیل در هنگامی میشود که صورت عقلی قابل قسمت نیست. قابل قسمت به سه چیز: یک، الا اجزای متشابه، قابل قسمت به اجزای متشابه نیست، یعنی اجزای مقداریه. ولا الا اجزای مختلفت بالماهیه، قابل قسمت به اجزای مختلف بالماهیه یعنی غیر متشابه هم نیست. اجزای مختلف بالماهیت یعنی اجزای که متشابه نیستن، مثل جنس و فصل. تا این دوتاشو، این دوتاشو دلیل داشت. حالا ما اضافه میکنیم، وقتی مقدمه رو اعتبار کردیم این اضافه میکنیم: ولا هی مختلفتون به شدت و ضعف من حیث المدرکیه. مدرکیه نخونید، مدرکیه به فتحه. ولا هی یعنی این صورت عقلی مختلف نیست به شدت و ضعف من حیث المدرکیه. من حیث الماهیتشو نمیگیم، ما من حیث ذاتشو نمیگیم، چون من حیث ذات هیچ ماهیتی نمیتونه مختلف باشه، مختلفه به شدت ضعف باشه. من حیث المدرکیه میگیم اختلاف به شدت ضعف نداره. به تبعیت اختلاف اجزاء موضوعها بالکست والقله. اینو من از خارج نگفتم، مطلب مهمیه. البته گفتم منتظر به این صورت نگفتم. ببینید صورتی که من از این سنگ خارجی یعنی از این کوه میبینم، این صورت منطبق میشه توی اجزاء مغز من، یعنی توی قوه باصره، اون قوه باصره‌ای که در فلان نقطه از نقاط بدن موجوده، حالا تو مغز، توی ملتقل عصبتین، توی چشم، هر جا از کار نداریم. قسمت بزرگ این کوه که همون دامنشه، توی اجزای بیشتری از اون جسم وارد میشه. مثلا فرض کن اون جسم چشم منه یا مغزه، اون قسمت، این صورت کوه به همون اندازه که در خارج هست یه ذره کوچیکتر میشه، یا به همون اندازه، به هر ترتیب میاد تو ذهن، به همون اندازه که نمیاد کوچیکتر میشه، منتها کوچیکتری که معلوم میشه. وقتی این صورتی که آمده، دامنه کوه بزرگتره، قله کوه کوچیکتره، همونطور که تو خارج اینطوره. بعد اون دامنه بزرگتر، یعنی این صورتی که دامنه رو نشون میده، اون میفته تو اجزای بیشتر مغز و اون قله میفته تو اجزای کمتر مغز. لذا ما اون دامنه رو بزرگتر میبینیم، قله رو کوچکتر میبینیم. به عبارت دیگه دامنه رو واضحتر میبینیم، قله رو مبهمتر میبینیم. پس این وضوح و خفای ادراک به خاطر این است که اون صورت مدرکه تو اجزای بیشتری افتاده یا تو اجزای کمتری افتاده. اگه تو اجزای بیشتر بیفته، واضح‌تر دیده میشه، چون تمام این اجزا دارن فعالیت میکنن بر دیدنش. تو اجزای کمتری بیفته، چون اجزای کمتری دارن فعالیت میکنن، مبهم‌تر دیده میشه. پس شدت و ضعف ادراک بستگی داره به کمی و زیادی اون اجزایی که این صورت مدرکه توش منطبع میشه. حالا در صورت عقلیه که انطباع نداریم، اجزای کثیر و قلیل نداریم، قهرن اون وضوح و خفا رو نخواهیم داشت. تو صورت مبصره انطباع داریم، میفته تو اجزا، اون قسمت که تو اجزای بیشتر میفته واضح تر دیده میشه، اون قسمتی که تو اجزای کمتر میفته مخفی تر دیده میشه. اما صورت عقلیه اصلا تو اجزا نمیفته که بگیم اجزای بیشتر یا اجزای کمتر نتیجه بگیریم وضوح خفا رو. پس در صورت عقلیه شدت و ضعف من حیث المدرکیه نداریم، اما در صورت حسیه داریم. ولاهیه یعنی صورت عقلیه مختلف نیست به شدت و ضعف از حیث مدرکیت، اختلاف به تبع اختلاف اجزاء موضوعش بالکثرت و بالقله. اصلا موضوع نداره صورت عقلیه، موضوع نداره، یعنی جایی نداره که منطبع بشه، چون وقت این موضوعش اختلاف به کثرت و قلت داشته باشه و نتیجه گرفته شود که اون صورت هم در محل بیشتر یا محل کمتر منتبع شده، آخر سر نتیجه بگیریم که این قسمتش واضح‌تر دیده میشه و قسمتش مبهم‌تر دیده میشه. این واسه تو صورت عقلی پیش نمیاد، چون موضوع نداره، صورت عقلی موضوع نداره که بخواد موضوعش رو قلیل و کثیر الاجزا کنید. به خلاف صورتی که حاصل میشود در قوه جسمانیه، فانها یقبل به تبع محلش قسمت و اجزای متشابهه و همچنین قسمت و اجزای قسمت به اجزای متشابهه و قسمت به شدت و ضعف، قسمت به اجزای نامتشابه رو نمیگه، چون صورت جسمیه رو، صورت محسوسه رو، جسمیه اشتباه بودم، صورت محسوسه رو حس نمیتونه تقسیم کنه به جنس و فصل. این اجزای متشابه و اجزای نامتشابه نمیتونه تقسیم کنه، و اجزای متشابه تقسیم میکنه. یه خطی که شما میبینید با چشمتون میتونید تقسیمش کنید، تقسیم فرضی، و اجزای متشابه میتونید تقسیم کنید، و اجزای نامتشابه اصلا نمیشه تقسیم کرد. نزایشون اجزای نامتشابه ها نمیگه، میگه که صورت حسیه تقسیم میشود به اجزای متشابه، تقسیم میشود به شدت و ضعف من حیث المدرکیه، ولی تقسیم به اجزای نامتشابه نمیکنه. فإنها یعنی قوای جسمانی، صورت حاصل، صورت حاصل در قوای جسمانی قبول میکند قسمت و اجزای متشابه رو و مختلف میشود به شدت و ضعف. پس صورت های محسوسه میتوانند تقسیم شوند هم به اجزای متشابه، هم به اجزایی که شدت و ضعف در ادراکشون هست، که ما این دومی رو لحاظ داریم میکنیم الان. اما صورت عقلیه به این به هیچ کدام از این تقسیمات تقسیم نمیشه. فالقوت العقلیه لیست به جسمانیه بل مجرده، یعنی چون صورت عقلیه مجرده، اما صورت وهمیه و حسیه هیچ کدام مجرد نیستن، چون بعضی تقسیمات میپذیرن، پس قوهشون هم مجرد نیست، بنابراین نقض وارد نشد. اشکال بعدی که اشکال حسره، انشاءالله جلسه آینده خونده میشه.